با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تا به خلوتگه خوشید. در مجلس پیشین شرح بیت هفتم از غزل 33 را آغاز کردیم و گفتیم کلیت این بیت بیانگر آن است که چون سالک و عارف به حقیقت گوهر یا کیمیای گوهر یا در اصل حقیقت معرفت دست یافت، نیازمند منت کشیدن پیر و مرشد نیست، زیرا آنچه را در بیرون جستجو می کرد اینک در جان و دل خود حاضر می بیند و می یابد. و حافظ شیراز بیان این معنای عرفانی را در صورت تمثیلی به منت کشیدن از ملاحان و کشتیبانان و دریابانان تشبیه کرد که منت اینان می کشیدند تا اینان به دریا روند و از دل دریا گوهری به دست آورند. می گوید اینک چون گوهر اصلی را به دست آورده‌ام، نیازمند منت کشیدن ملاحان و کشتیبانان نیستم. در باب این بیت ابتدا یکی دو نکته سوری عرض کنم و بعد در ادامه شرح عرفانی آن یکی دو معنای تأویلی. نکته اول سوری کلمه ملاح است. ریشه ملاح به یک روایت ملح است و ملح به آن لحظه ای گفته می شود که مرغی دو بال خود را حرکت می دهد. به یک عبارت ملح به معنای تپیدن هر دو بال مرغ است. و شاید اگر از کلمه ملاح استفاده کردند تا کشتیبانان را نام کنند، به این دلیل باشد که ملاح چنان عمل می کند به ویژه به وسیله بادبان که در دریا به واسطه همت او و بادبانها کشتی چون پرنده حرکت خود را آغاز می کند. یک جا پرواز پرندگان را در آسمان داریم، یک جا حرکت کشتی ها را در دریا. اگر به ملاح ملاح گفتند، شاید به واسطه ریشه لغوی ملح این باشد که کار ملاح ایجاد حرکت در کشتی است به واسطه قدرتی که دارد، شناختی که دارد، مهارتی که دارد و نیز با استفاده از بادبان‌ها. این یک نکته. نکته دوم این که در قلمرو معنا ملاح به آن مرشد کامل القدرتی گفته می شود که قدرت حرکت دادن کشتی روح مرید را در دریای طریقت دارد، در دریای وجود دارد. اگر کار ملاح راه بردن و هدایت کشتیست در دریا. کار مرشد کامل القدره راه بردن روح مرید است، روح سالک است در دریای طریقت و نیز هدایت. ملاح از یک صاحب قدرت است، از سوی دیگر هدایتگر است. مرشد نیز هم باید صاحب قدرت باشد، ذلیت باشد اصطلاحا، و هم در این حال امام باشد، هادی باشد، هدایتگر باشد. پس نسبت میان ملاح و مرشد کامل به این صورت روشن می شود. هر دو هدایتگری دارند و هر دو قدرت این هدایت و راهبری و رهبری را نیز دارند. این هم نکته دوم که صورت باطن ملاح در بیت هفتم را باز می گوید، آن شد که بار منت ملاح برده. و اما گوهر، گوهر چو دست داد به دریا چرا جد. گوهر فقر تام است، فقر تام و تمام است. ادراک مطلق یا ایها الناس انتم الفقراء است، معرفت به این که سالک بداند و بفهمد که از خود هیچ ندارد و بنابه این معنا هیچ مطلق است. این هیچ مطلق نمودگار فقر تام است. و آن کس که به این ساحت رسید، آن سالکی که به مقام ادراک این معنا رسید، گویی غنی گشته و تمامی گوهرهای عالم را در یک خیش دارد. او دیگر نیازمند ملاح نیست، او دیگر محتاج مرشد کامل نیست. و بگذارید این نکته را نیز بگویم، چون برخی عرفا در شطحیات خود برام تأکید کردند که حتی نیازمند خدا نیست. مثلا جنید میگوید الفقیر لا یفتقر الى نفسه ولا الى ربه. آن که به مقام فقیری رسید، الفقر و فخری، این نه محتاج خیش است و نه محتاج ربه. یا مثلا عارف دیگری گفته الفقیر لا یحتاج الى الله تعالی. و البته علت حکمی این شطحیات را نیز عرض میکنه، ولی بر این نکته تأکید میکنم که عرفای صاحب مقام عالی مقام و نیز حکمای عالی مقام معتقدند آن کس که به گوهر فقر تام رسید، به تعبیر حافظ از ملاح و کشتیبان بی‌نیاز می‌شود و در قلمرو باطن از مرشد کامل بی‌نیاز می‌شود. گوهر چو دست داد به دریا چه حاجت است. و گاه این مرشد کامل حق است و می‌توان گفت بر این بنیاد که فقیر به جایی می‌رسد که حتی از حق هم بی‌نیاز می‌شود. قصه ما این است. نکته ظریف و لطیفه ای که به دنبال تبیین آن هستیم دقیقا همین است. بر بنیاد کدامین معنا جنید میگوید الفقیر لا یفتقر الى نفسه ولا الى ربه، و شیخ حریری میگوید الفقیر من لا قلب له ولا رب له ولا دین له. فقیران است که از برای او قلب نباشد، رب نباشد، دین نباشد. و چرا گفته می شود اذا تم الفقر فهو الله در تمهیدات عین القضات احمد. این شرحیات که به نحوی ترجمان تأویلی این بیتند، آن شد که بار منت ملاح بردمی، گوهر چو دست داد به دریا چه حاجت است. مقام بلند فقر تام و تمام رسیدم، رو چه نیازی به منت کشیدن ملاح و مرشد کامل دارم؟ آنچه در بیرون جست رو می کردم اینک در خود یافتم. من عرف نفسه فقط عرف ربم. به این دلیل حتی از ربی نیاز داشتم. این شطیات لطیف سبب تکان خوردن شریعت مداری ما نشود، زیرا آنچه در قلم رو به طریقت حق است و حقیقی است عامل تقویت و استحکام شریعت است، نه سوست کردن بنیاد آن. اگر طریقتی یا صاحب طریقتی به ظاهر معانی بیان کرد که بنیانهای شریعت را به لرزه انداخت، بدانید یا او کاذب است یا شریعت مدارانی که این گونه به لرزه می افتند حقیقت شریعت را در نهاد، ورنه در قلم رو به معنا بین شریعت و طریقت نزاعیست. این نزاع در جان جاهلان و کافران جریان دارد، نه بالحقیق میان شریعت و طریقت. آنان دوستان این مسیرند، دست در کردن هم. آنجا که نزاع و تنازعی رخ می دهد در اصل بر بستر جهل است و کفر. آن جاهلانی که به حقیقت شریعت نرسیدند و آن کافرانی که طریقت را دکان صاحب نامی و نامجویی خود کرد. پس در اصل میان کفر و جهل نزاع است، نه میان شریعت. و این نکته بسیار مهمی بود که در ادراک مبانی عرفان در تحقیقات و مطالعات عرفانی باید متوجه آن باشیم. بله، در مقام ظاهر چه کسی میتواند بگوید الفقیر لا یحتاج الی الله یا الفقیر لا یفتقر الی نفسه و لا الی ربه؟ بله، در قلمرو شریعت ظاهر مردود است، محکوم است. اما آن کس که هم در متن شریعت و هم در متن طریقت به ادراک حقیقت فرق نائل شود، به صراحه می‌یابد و می‌بیند اتفاقا عارف چقدر درست و چقدر به حقیقت سخن گفته. حق چون می فرماید یا ایها الناس انتم الفقراء، شما فقیرید و او غنی حمید بی نیاز است، منظور حق آن است که به مقام ادراک این فقر رسید. بسیاری انسان ها به مقام ادراک فقر نمی رسند، فلذا در مقابل حق تقرر می ورزند، غرور می‌ورزند، تکبر می‌کنند. یا ایها الانسان ما قرار که برم بکنم. اگر آدمی میل و فضا و هوای سرکشی نداشت که به او گفته نمی شد یا ایها الناس انتم الفقراء، گفته نمی شد ما غرقه به ربو کرده، چون در سر هوای سرکشی دارد، هوای اسیان دارد، اینها گفته می شد. حق نمی خواهد بر بندگان منت گذارد شما فقیرید و من غنی، می خواهد بفرماید به ادراک حقیقیه فقر نائل شوید، تا من عرف نفسه فقط عرفه در جانتان شکوفه زند و نهایت انا لله و انا الیه راجعون محقق شود. تا به مقام فقر تام نرسید خود را در او مستحرک نمیبینه. قطره تا به مقام فقر کامل نرسد دریایی در مقابلش گشوده نمیشه. چون به دریا رسید و این رسیدن محصول ادراک فقر کامل و نیازمندی مطلق به دریاست، آنگاه در دل دریا، در جان دریا آرام میگیرد، وحدت میگیرد انا لله و انا الیه راجعون. فلذا این که فرمود اذا تم الفقر فهو الله، یعنی قطره به دریا واصل می شود و چون قطره در دریا واصل شد یا در دریا حاضر شد، من کیم؟ لیلی. و لیلی کیست؟ من. مگر آنجا می شود از دویت کن؟ مگر آنجا دیگر فقیری هست که از منیت بگو؟ حلاج اگر به مقام فرق رسیده بود الان حقه می کنید. آن فقر البته مواردی را کاملا ادراک کرده بود و نسیم خوشی بر جانش نشسته بود، اما آن کسانی که به انتها می رسند کل لسانه، زبان لال می شود، الان حقه می گوید. از جمله رشحات فقر تمام کل لسان است، بسته شدن لسان است. دقیقا شخص به اینجا میرسد و آنجا دیگر هرچه هست خداست، پس گفته میشود هو الحق نه انا الحق. انا الحق قصه ی آغاز تریفه است، هو الحق قصه ی پایان ده. مبتدیان انا الحق میگوید، منتهیان هو الحق میگوید، زیرا از خود دیگر نشانی ندارد که کلمه انا را به کار برد. فلذا آنچه از شدهیات خواندم جان شریعت پناه شما را نیازارد. باطن این روایات این است که شخص به مقام فنا کامل و در مقام فنا چه کس حقیقتا حضور دارد جز حق؟ این که میگوید به حق نیاز ندارد یعنی در دل حق است، در جان حق است. اظهار احتیاج خود آنجا چه حاجت است هنگامی که جام جهان نماز، جام جهان نماز زمیر مانید. قصه این است. فلذا این که فرمود نیازمند نیست دقیقا به این معناست که چون عارف به مقام ولایت کبرا متحقق گردد و بی واسطه دیگری استفاضه نور از حق کند، از مرشد خارجی مستقنی می گردد. یا به یک عبارت چون گوهر فقر تام که مقصود اصلی است دست به هم داد و ملک سالک شد، او را به حق تعالی هم احتیاج نمی ماند تا به مرشد جلسد. بیان جناب ختمی لاهوری. خلاصه این که اون کسی که به فقر تام رسید چون مستحلق در حقیقت جامعه می شود و جانش به فنای فلاح می رسد، از همه چیز نیاز می شود. آنجا در این ساحت می تواند بگوید آن شد که بار منت الله بردمی، گوهر چو دست داد به دریا چه حاجت داشت. همه شما عزیزان رو تا مجلس بعد به خدای منان می سپارم.